بسم الله الرحمن الرحيم. نقد وإشارة. قد دريت أن نسبة الوجود إلى الماهية ليست كنسبة العرض إلى الموضوع، بأن يكون للماهية كون ولوجودها كون آخر يحل الماهية، بل الوجود نفس كون الماهية وحصولها وما به تتحصل. بحث درباره این بود که واجب تعالی ماهیتی استعمال ممکنات نداره که بگیم وجود عارض اون ماهیت هست، به همون معنایی که در مورد ممکنات تصور صحیحی دارد که عبارت بشه از تحلیل عقلانی. در این زمینه بحث ها و گفتگوهای خیلی زیادی بین حکما واقع شده و یکی از کسانی که در این زمینه خیلی موضع معارض گرفته بخوردین رازی هست که اینجا ماره این نداره که ما برای واجب هم یک ماهیت مجهولت و کنهی را اثبات بکنیم و این اشکالاتی که حکما کردن و اینا وارد نیست. حقیقت اینه که اینجور بحث ها خیلی مراحل پرپیچ و خم و پرفراز و نشیبی را طی کرده تا به اینجا رسیده و بسیاری از این ابهام ها مال این بوده که مباحث اولیه درست تنقیح نشده. حقیقت اصلا ماهیت و وجود و سر این که بین این دوتا تفکیک میشه و ارتباطی که با مسئله کلی طبیعی داره و همینطور در مورد وجود وقتی ما میگیم منظور مفهوم وجوده یا حقیقت عینی وجوده، اگه مفهوم به کار میره یه وقت از مفهوم به ما انهو مفهومون ملحوظه، یه وقت از به عنوان یک مرآتیست یا وسیله اشاره است برای وجود خارجی، از این جور مباحث. و از جمله مسئله علیت و سببیت، ما وقتی میگیم چیزی علت هست برای چیزی، علیت یعنی چی؟ آیا در مورد ماهیت علیت فرض میشه یا نه؟ اگر فرض میشه بین ماهیت و ماهیت هست یا بین ماهیت و چیز دیگری هم میشه؟ و بالعکس آیا وجود میتونه علت باشه برای ماهیت یا نه؟ اینجور مباحث چون کاملا تنقیح نشده در ضمن بحث اختلاط‌هایی واقع میشه که گاهی اصل بحث گم میشه توی جریان مناقشات. حالا نمونه شد در همین بحثایی که شده و یکی دو روز دیگه هم ادامه یافت، ملاحظه میفرمایید که چه پیش و خمهایی بوده. حتی مثل صدر المتعلین که قهرمان مباحث وجود هست، با اینکه توجه میکنه که بحث ضعیفه، نقل میکنه بحثی رو از کسی، ولی باز مثل این که جواب حاضر آماده ای نداره، آخرش بفرماد فیه تأمل. من این رو عرض کردم به خاطر این که اولا نتایجی که به دست آمده و مسائل شست روفتهی که دست ما آمده دست در فلسفه و به خصوص در مباحث وجود، اینا را قدرش رو بدونیم، اینا خیلی آسون به دست نیمده و از اون طرف تلاش کنیم برای اینکه که نقطه های ابهامی هست که البته هست، اونها رو سعی کنیم با کاوش های عقلانی و تلاش های فلسفی و مشکلات را حل کنیم. فکر نکنیم که مسائل فلسفه تمام شده است و فقط نقش ما و رسالت ما اینه که میراث گذشتگان را حفظ کنیم و منتقل کنیم به آیندگان. هنوز در بسیاری از مباحث نقطه های ابهامی وجود داره که احتیاج داره به تلاشی امثال تلاشی که مثل صدر المتعلین یک عمر تلاش کرده تا یک مشکلی را حل کرده. اینها هیچ به هیچ وجه کمتر از این کشفیات مادی نیست که دانشمندانی گاهی چند نسل برای کشف یک مسئله علمی تلاش میکنن تا اینکه به یک نتیجه میرسن. این کشفیات عقلی، حل مشکلات عقلی، ارزشش گاهی هزاران برابر اون کشفیات طبیعی و فیزیکی و سایر علوم هست. اینا رو نباید سبک بشماریم و چه اونهایی که به دست ما رسیده کم بها بهش بدیم و چه اونهایی که میباید ادامه بدیم کوتاهی بکنیم و بگذاریم به همین صورت ابهام باقی بمون. یکی از مباحثی که اینجا مطرح میشه همین مسئله این است که وجود نسبت به ماهیت چه رابطه ای داریم و آیا در یه موردی مثلا در مورد واجب میتونیم بگیم ماهیت واجب علت است برای وجودش. کانه تو ذهن کسانی ابتداعاً میاد که هر چیزی علتی باید داشته باشه، حتی وجود واجب هم میگیم واجب موجود است اونم باید علتی داشته باشه، منتها علت گاهی خارجی است، یه شیء دیگری باید بیاد تأثیر کنه، گاهی علت داخلی است، میگیم خود شیء علتش. در واجب وقتی میگیم واجب الوجود به ذاته، این با دلالت بر علیت میکنه، یعنی ذاتش علت وجود خودش است، ذاتش و همون ماهیتش دیگه. پس ذات علت هست برای وجودش، واجب الوجود به ذاته، موجودون به سبب ذاته، پس کنه او ذات سبب است برای موجودیتش. این لفظی همچو ایهامی را ایجاد میکنه، اگه آدم دقت نکنه که اینجا وقتی میگه موجودون به ذاته واقعا علیتی در کار نیست، این در مقام نفی علیت غیر است، یعنی علیت علت نمیخواد، نه اینکه علت میخواد و ذاتش علت است. در مباحث فلاسفه غربی هم چنین چیزهایی وجود داره، اونا اومدن گفتن که یه تعبیر را به کار بردن، میگن هر چیزی جهت کافی برای موجودیتش میخواد، به جای اینکه میگن علت میخواد تعبیر جهت کافی میکنه، وقت میگن مثلا اونایی که الهی هستن میگن خدا خودش جهت کافی برای وجود خودش داره، چیزهای دیگه جهت کافی ندارن، اینه که باید یک علتی بیاد اون جهت کافی رو تأمین کنه. اینا یک تصورات ابتدایی است در مسئله علیت که تا خوب مسئله علیت حل نشه، حقیقت علیت چیه و بین چی و چی ما میتونیم علیت قائل بشیم، اینا درست روشن نمیشه و چون این مسئله هنوز حل نشده بوده، درست تنقیح نشده بوده، این ابهام ها بوده که آیا ماهیت میتونه علت وجود باشد، آخه ماهیت چیه که علت وجود باشه، نه حقیقت ماهیت درست روشن شده بوده که منظور از ماهیت چیه، آیا در مورد واجب اصلا میشه هم چیزی را که به معنی ماهیت میگه اصلا تصور کرد یا نمیشه، و اگه فرض کنیم آیا اصلا رابطه علیت بین ماهیت و وجود میشه فرض کرد یا نمیشه فرض کرد. اون وقت رفتن توی یک ابهام های پیچیدگی هایی که خیلی از مطلب دور شده، اگر از اول اینا تنقیح شده بود خیلی صاف و سرراست ما میتونیم به مطلب برسیم. در نهایه مثلا نمونه شما ملاحظه میفرمایید هیچ احتیاج به این پیش خمها نبوده، اول اثبات کردن که ویژگی ماهیت امکان است، وقتی چیزی نسبتش به وجود عدم الاسویه باشه یعنی امکان، پس در مورد واجب چنین چیزی نمیشه فرض کرد، برای اینکه واجب ممکن نیست، واجبه اون دیگه. اصلا اینجور مسائل، این پیچ و خمها اصلا هیچ مورد حاجت نبوده، اما این وقتی حاصل شده که صدها سال حکما اینقدر به این چپ و راست زدن تو فراز و نشیب ها رو تهی کردن تا مسئله جا افتاده و تنقیش. هنوز هم البته باز هم یک نقطه های ابهامی هست که باید بیشتر روش کار بشه، که اصل هست ماهیت چیه، چطور شده که ما میگیم یه ماهیتی یه وجودی جداگانه اینا رو لحاظ میکنیم. همین اشکالاتی که غالبا فلاسفه غربی به این طرز تفکر میکنند که این حرفای مندرآوردی وجود و ماهیت چیه، وجود جدا ماهیت جدا، این حرفا چیه، مثلا درست اینا باید دقتهای عمیق فلسفی بشه و مسائل اساسی ابتداءن حل بشه و تنقیح بشه تا بعد سرراست نتایج متلطفه برش حل بشه. اما وقتی مسئله اول رو درست حل نکردیم، این ابهام تا آخر ادامه پیدا میکنه. یکی از نتایجی که گرفتیم از این مقدمه پرگویی این که اولا تحقیقات فلسفی را ارج بگذاریم و خودمون هم وظیفه موظف بدونیم که اینا را ادامه بدیم، نگیم اینا بحثای فانتزیه، حالا شد شد نشد نشد. بسیاری از مسائل مهم اعتقادی است که مبتنی بر ایناست، اگه اینا حل نشه ما توجیه عقلانی برای بسیاری از اعتقادات نمیتونیم داشته باشیم. ثانیاً سعی کنیم که ترتیب منطقی بین مباحث را کشف کنیم و مسائل را از ابتدا به ترتیب حل کنیم. اگه مسائل اولیه درست حل شد، مسائل بعدی خیلی راحت حل میشه. مثل یک کلافی میمونه که اگر سر این سرنخش رو پیدا کنیم خیلی راحت باز میشه، اما اگه پیدا نکنیم از هر طرفش بگیریم به جای دیگه سرایت میکنه و این ابهام تا آخر باقی میمونه. ایشون میفرمایند که رابطه بین ماهیت و وجود باید بدونیم یک رابطه اتحادی است. اینجور نیست که ماهیت یک کونی داشته باشد، یک تحققی داشته باشد، یک حصولی تحصلی داشته باشه. وجود هم یک کون و تحصل و تحقق جداگانه ای. ما وقت بگیم این علت اون است یا اون علت این است، میتونه رابطه علیت با هم داشته باشه یا نداشته باشه. باید بدونیم که این رابطه بین ماهیت و وجود رابطه اتحادی است، رابطه متحصل و لا متحصل هست. وجود متحصل است، ماهیت لا متحصل یک چیز مبهمی است، باید به وسیله وجود تحصل پیدا کنه. تشبیه میکنند به جنس و فصل، که مفهوم جنس و فصل رو وقتی در نظر بگیم، مفهوم جنس مفهوم ابهامی است و باید با به وسیله فصل تحصل پیدا بکنه. و همیشه متحدها اینجوری هستند، دو اتحاد حقیقی بین یک متحصل و لا متحصل حاصل میشه. دو چیزی که متحصل هستند اینا با هم جوش نمیخورن، متحد میشن یعنی دو چیز با هم جوش بخورن، یکی بشن. اگر هر دو خودشون یه تحصل علاهده داشته باشن اینا با هم جوش نمیخورن، دو چیزن، هیچوقت یکی نمیشن. پس باید ما اتحاد رو بین یک متحصل و لا متحصل فرض کنیم، مثل اینکه بین جنس و فصل لحاظ میکنیم. این دو تا با هم متحد میشن میشه نوع. وجود و ماهیت هم اینجور، ماهیت یک امر لامتحصلی است، یک امر ابهامی است و وجود است که به ماهیت تحصل میبخشد. بلکه تحصل میبخشد هم صحیح نیست، بلکه همون تحصل الماهیه است. ما چگونه میشه بین این دوتا ما بگیم که ماهیت علت میشه برای وجود؟ چیز لامتحصلی که تعینی ندارد، به قول ایشون منغمر در ابهام و ظلمت و اینها هست، این چگونه میتونه موجب نور و روشنایی و ظهور و اینها بشه؟ یه همچه تحلیل را ایشون دارند که این را مثلا یک ابتکاری در اون وقتی که اینا مینوشتند تلقی میشده و حالا ما میبینیم هنوز هم این بیان خیلی ضعف داره. اصلا رایت ماهیت و وجود مسئله متحصل و لامتحصل هم نیست، خود ایشون البته به ما یاد داده. اصلا ماهیت یک مفهومی است که ما اعتبار میکنیم از یه موجودی که درک میکنیم، گویی که هنوز هم برای خود ما این مسئله اعتبار روشن نیست. این که میگیم ماهیت اعتباری است یعنی چی؟ حالا من اجازه میخوام که بین پرانتز یه توضیح راجع به این کلمه بدم، بلا اینکه حالا اینجا خیلی جاش نیست. اصولا حیثیت مفهوم حیثیت اعتباری است. ندیدم این مسئله رو در جایی توضیح داده باشن، ممکنم هست بوده یا شنیدم من یادم رفته، اما من یادم نیست این کجایی هم شد چیزی دیده باشه. ما وقتی یک عین خارجی را باش ارتباط ادراکی پیدا می‌کنیم و درکی از یک موجود خارجی پیدا می‌کنیم، یه امر وجودی هم در ذهن ما در نفس ما به وجود میاد، یک اثری از اون شیء خارجی. حالا اثری که از اون شیء میگیم بلازه این است که اون منشأ این شده که این اثر در نفس پدید بیاد. اگه اون نبود این اثر در نفس پدید نمی آمد، به همین معنا، نه اینکه بگیم صورتش اون شیء خارجی ایجاد کرد. یعنی در اثر تماس با یک شیء خارجی نفس ما مستعد میشه که این حالت رو دارا بشه. حالا از کجا میاد بماند، اون بحث دیگری است که صورت علمی چگونه به وجود میاد. خب اون شیء خارجی یک وجودی است، این چیزی هم که در نفس ما پیدا میشونه یک وجودی است، حالا عرض است، جوهر است، هر چی بگید، یا اصلا از مقوله خارجه، کار به ایناش نداریم، بالاخره یک موجودی است در ذهن ما، در نفس ما چنین چیزی نبود، حالا هست. این لحاظ اینکه شیء در خارج وجود دارد و شیء در ذهن ما وجود دارد، هیچ کدوم از اینا علم نیست، مفهوم نیست. این مثلا یک عرضی است در نفس است، یا بفرمایید یک جوهری است، یا یک صورتی است قائم به نفس است، نفس ایجاد میکند یا افاضه میشه به نفس، هر چی تصور کنیم بالاخره یک امر حقیقی است، موجود است. مفهوم چیه؟ مفهوم انسانیت که میگیم مثلا حیوان و ناطقه، یا لزومی نداره که ما رو بیان مفهوم انسان هم حیوان و ناطقه، اون مفهوم انسان، مفهوم سفیدی. وقتی ما نگاه میکنیم به عمامه‌های شما و مفهوم میکنم این سفیده است، این رنگ سفیدی را درک میکنم، این معنای سفیدی این چیه؟ اون چیزیست که الان در نفس من به وجود آمده، در ذهن من موجود شده، این موجودیتش سفیدیه. پس چی ها من میفهمم که میگن مفهوم سفیدی را الان درک میکنه؟ اونی که در نفس من موجود باشه، به وجود آمده، ممکنه اصلا رنگ سفید نباشه، یک جوهر مجرد، یک جوهر مجرد یا یک کیفیت مجردی باشه، علی الاقل کیف نفسانی است دیگه. این کیف نفسانی که سفید خارجی نیست، سفیدی که امر مادیه، یک کیف نفسانی مجردی در نفس موجود شده، من میگم این سفیدی را درک کردم. این که در نفس موجوده، وجود این بیاض است، این که بیاض نیست، کیف نفسانی است، کیف محسوس نیست، کیف سفیدی کیف محسوسه، مال مادیاته، کیف مجردیه. خود اون کیف نفس چیز محسوس در ذهن میاد که هم چیزی نیست، کیف محسوس در ذهن نمیاد، میشه در ذهن میاد، میشه مجرد در نفس، هرچی تحقق پیدا کنه رنگ تجرد داره. حالا صرف نظر از گرایش های مشایی که ادراک را، ادراکات حسی را مادی میدونن، تو میگن یک کیفیت مادی در دماغ یا مثلا عضو دیگری تحقق پیدا میکنه، حال روی مبنایی که پذیرفتیم ادراک همیشه مجرده، هر جور ادراکی باشه ولو ادراک حسی باشه. خب پس این مفهوم سفیدی را که من درک میکنم، میابم، این چیه دیگه غیر از این صورت مجردی که در نفس پیدا شده، این صورت ادراکی، یا این همینه؟ اگر این از که این مجرد نه مادی، سفیده نیست، یک کیف نفسانی است. اگر نیست، پس چگونه من درک میکنم اون سفیدی خارجی را؟ چگونه مفهومش را یافتم؟ مفهوم چی؟ حقیقت مفهوم اینه که ما رابطه ای بین این صورت ادراکی با شیء خارجی در لحاظ میکنیم، که میگم چون میدونم این در اثر تماس با اون سفیدی این پیدا شده، وجود این را حذف میکنم، فقط چنین فرض میکنم که یک ظرف خاری است که با وجود پر شده، همون که بهش میگیم حدود الوجود. مثل این میمونه که فرض بفرمایید، مثالی که بارها گفتیم، مثل این که شما کاغذی را که میبرید به شکل مثلث، شما یک برشی ایجاد کردید در این کاغذ، شکلی را ایجاد نکردید، ولی وقتی این مثلث به وجود آمد با شکل مثلث خواهد بود. وقتی این کاغذ را میبرید به شکل مربع یا مثلث یا مثلا دایره، شما شکل دایره را ایجاد نمی کنید، کاغذ میبریدش اینجوری، یه تیکش را میبرید، شکل دایره میماند، شکل را شما ایجاد نمی کنید، کاغذ بریدید، ولی چون این کاغذی که میبرید محدود است، این حد خاص را پیدا میکنه، این حدش را شما میگید شکل دایره، این حد عدمی است در واقع، برشی است که در این شده، اینا جدا کردید از اون، چیزی ایجاد نکردید. اما ذهن این را یک امر وجودی تلقی میکند و میگه شکل دایره به وجود آمد، این اعتبار بین اون صورت ادراکی که در ذهن شما است که وجود مجردی است، با اون وجود مادی که در خارج از، یه حد مشترکی است. این حد مشترک حد عدمی است، تصور میکنیم که ما میگیم ماهیت آمد به ذهن. ماهیت یک چیز است، در خارج لباس وجود خارجی دارد، در ذهن لباس وجود ذهنی، تعبیراتی که حکما میکنند. آیا واقعا ما یه چیزی غیر از وجود خارجی و وجود نفس، یه چیزی دیگه هم داریم که بین این دوتا حرکت میکنه، نوسان داره، گاهی در خارج است گاهی در ذهنه؟ چیز دیگری نیست، اگه بود که اونم یه وجود دیگری میشد. اون چه هست اینه که بین این صورت ذهنی شما و اون صورت خارجی یه حد مشترکی وجود دارد، شکلیست که در خارج مثلا با روی امر مادیست و در ذهن شما روی این صورت ادراکی مجرد است و خود شکل چیزی نیست. وقتی اون وجود شما وجود محدودیست، از حدش انتزاع میشه. ماهیت یعنی حالا اینجا شکل هندسی رو ما در نظر گرفتیم، ماهیت هر چیزی نسبت به حقیقت عقلانیش همین حدود عدمی را دارد. برای تشبیه معقول به محسوس شکل هندسی را مثال زدیم، حد ما چیز را کمی و مقداری را در نظر گرفتیم. حد وجودی لازم نیست همیشه مقداری و کمی باشه، حد کیفیش هم و حد جوهریش هم و حد وجودیش، اونی که مرتبه وجود این را تعیین میکنه، این حدود همون ماهیت. پس ماهیت وقتی فرض میشه اصلا جای موقعیت پیدا میکنه که شما یه شیء خارجی داشته باشید و یک ادراکی ازش داشته باشید، یعنی ادراک یعنی علم حصولی، و این علم حصولی را کاشف قرار بدید. از اون وقتی میخواد کاشف قرار بدید، بگید او را درک کردم، باید حیثیت وجود خارجی اون و حیثیت وجود ذهن این را الغا کنید، فقط نظرتون را بدوزید به حد تا بگید اون را درک کردم. ولی وجود خارجی به ما و نه وجود خارجی که درک کردنی نیست، با علم حصولی درک نمیشه، تو ذهن نمیاد. اون چه در ذهن وجود می آید، اون وجود خارجی نیست، این امر مجردیست، اون امر مادیست. بین این دوتا یک حد عدمی مشترک است. این که میگه ماهیت در خارج به وجود خارجی موجود است، در ذهن به وجود موجود است، و این که یه شیء سومی باشه که بین این دوتا نقل و انتقال میکنه، رفت آمد میکنه، گاهی در ذهن است گاهی در خارج، هم چیزی نداریم که اگه باشه میشه وجود سومی باشه. این که میگه مفهوم است، اصلا حیثیت مفهوم هم حیثیت اعتبار است. اعتبار میکنیم حد واحدی بین در امر موجود فزن و امر موجود خارج، این ماهیت است. اگه اینو درست لحاظ کنیم، این خود به خود روش نوشته، یعنی اعتباری، اصلا دیگه برهان نمیخواد. ماهیت یعنی همین، جایی که وجود ذهنی نباشد اصلا ماهیت جا نداره. تا ما ادراک ذهنی نسبت به چیزی ده لحاظ نکنیم، اصلا جای مطرح کردن ماهیت نیست. به عبارت دیگه ماهیت اختصاص داره به علم حصولی، در متن واقع اصلا ماهیتی وجود نداره، وجود محض، هر چی در متن خارج غیر از وجود هیچ چیزی نیست. وقتی ما درک میکنیم یک وجودی را و اون وجود محدود است، حد عدمی برایش در نظر میگیریم که اون حد مشترک است بین موجود فی الخارج و موجود فی الذهن، میشه ماهیت. هر جا این قیود نباشه ماهیت هم نخواهد. این دیگه این همه طول تفصیل نمیخواد که آیا واجب میشه ماهیت داشته باشه یا نه. ماهیت یعنی این مخصوص به موجودات ممکنه بله ممکنه محدود است که حد شما بتونیم با علم حصولی درک کنیم. در ذات واجب نه علم حصولی هست، نه حد داره و نه ممکن الوجود. اون وقت میگیم اگر یک مفهومی مستقیما حکایت بکنه از حد وجودی یک شیء، درست همون حد شیء خارجی رو تعیین بکنه، این ماهیت. اما اگر از مقایسه موجودی با موجود دیگری یا تأملات خاص ذهن، یک کاری ذهن باید روش انجام بده که یک چیز جدیدی از اون انتزاع کنه که مستقیما از حدود حکایت نمی کنه، بلکه گاهی وجود را با وجودی مقایسه می کنه، گاهی وجود را با عدم مقایسه می کنه، یعنی وقتی با دو تا وجود رو با هم مقایسه کرد، فقدان یکی نسبت به دیگری ازش مفهوم عدم رو انتظار میکنه. و از اینجور روابطی که بین وجودات هست، اینا دیگه حدود یک موجود خاصی نیست، اینا میشه مفاهیم مقوله ثانیه. بین مفهوم و ماهیت اماخص مطلق است، هم شامل ماهیت میشه هم سایر مقولات ثانیه. ماهیات همون مقولات اولا هستند که مستقیما از حدود اشیاء خارجی حکایت میکنه. اگر چیزی مستقیما از حدود اشیاء خارجی حکایت نکرد، یا نحوه وجود بود، یا روابط بین وجودات بود، نسبت های بین موجودات و امثال اینا، اینا دیگه مفاهیم ماهوی نخواهد بود. مفهوم هست ولی ماهیت نیست. ماهیت نداره باید معنا کنید. ماهیت داشتن یعنی چی و نداشتن یعنی چی؟ بله، اصلا جای مطرح کردن ماهیت نیست. ماهیت یعنی چیستی. چیستی وقتی گفته میشه که یه درکی کردم میگم این چیه، به این معنا که یک مرتبه ای از وجود هست که اگر مدرکی درک کند اون را چنین مفهومی را میگیرد. بله میشه بگیم منشأش هست، یعنی وجود محدود، که اگر یک مدرکی باشد این حدود را درک کند و اینها را مرآت قرار بده، اون درک خودش را برای اون حدود خارجی، بله این میشه ماهیت. اما ماهیت بالفعل اون وقتیه که درک حصولی ما داشته باشه. البته خیلی چیزا میتونیم ما اینجا مطرح بکنیم، ولی من خواستم یک اشاره بکنم از اینجا برای بحث ماهیت. امسان بحث ماهیت هست اینجا، یه بحث مفصلی در سفر این چیز منهجی خواهد اومد در باره ماهیت. فقط خواستم اشاره بکنم که مطالب وقتی اگر ما از ریشه بگیریم و حل کنیم به ترتیب منطقیش، چقدر مشکلات سر راه برداشته میشه، دیگه جای برای خیلی از این بحث ها باقی نمیمونه. قدریت ان نسبت الوجود الالماهیه لیست که نسبت الارض الالموضوع. ببینید مثل صدر متعلقینی در اینجا باید بیاد روی این موضوع مطلب تکیه کنه که آقا وجود نسبت به ماهیت مثل یک عرض نسبت به موضوع نیست. وقتی جا داره این حرف رو بزنه که کسانی ترین تصوری رو دارن، وقتی میگن ان الوجود عارض الماهیه یا عرضان یا عرضی یا نسبت به ماهیت، این توهمات رو به وجود میاره که وجود هم یک عرضیست مثل بیاض که عارض جسمش. اون وقت باید بگن که نه آقا اینجور نیست، این یه جور دیگه عرضی است. اگه میگیم عرض است یا عرضی هست، یه جور سنخ دیگه است، مثل بیاض نسبت به جوهر نیست. نسبت وجود به ماهیت مثل نسبت عرض به موضوع نیست. به ان یکون للماهیت کونون، خود ماهیت یک تحققی داشته باشد، ولی وجودها کونون آخر. با تبدیل لفظ و کون همون وجوده دیگه، با تبدیل لفظ میخواند این مختار ابهامش را رفع بکنه. اینجور نیست که خود ماهیت چیزی باشه مستقل یک تحققی داشته باشه، وجود هم یک تحققی، بگیم این موجود با اون موجود چرا بزه اینه، یک کون دیگری که حلول کنند در ماهیت. اینجور نیست، بلکه چیه؟ بله وجود نفس و کون الماهیه، همون تحقق ماهیت همون وجوده، حصول الماهیه، ما بهی تتحصل، منشأ تحصل ماهیت وجود است. اگر وجود نباشد ماهیت تحصلی ندارد. فهیه فی حد نفسها فی غایت الکمون والبطون والخفا. ولی باز این تعبیرات که انه او الهام میکنه که بالاخره یه چیزی هست ولی در نهایت خفا است، با اینکه اصلا چیز عینی در مقابل وجود نیست. ما که وجود غیر از وجود باشه، ما دو سنخ که تحقق خارجی نداریم، بالاخره وجود الاشیاء است دیگه، یه چیز دیگه که نمیتونیم بگیم که در عالم وجود یه چیز دیگری هم هست غیر از وجود. وقتی گفتیم وجود است، یا وجود است یا عدمه. عدم رو که نمیتونیم بگیم داخل وجوده، داره وجود، حالا وجوده دیگه. یه چیز دیگری نیست که بگیم وقتی در خارج وجود بود اون وقت اون ظهور پیدا میکرد. اون چیه؟ اون همون حد اعتباریست که ذهن ما میکنه، ولی چیزی نیست، تحققی نداره به هیچ وجه. وقتی هم موجود میشه یه چیز دیگری تحقق پیدا نکرده، هم موجود هم موجود وجوده. منتها ذهن ما از این موجود محدودی صورتی میگیره، رابطه بین این صورت و اونها را یک حدی، یه حد واحدی اعتبار میکند که میگه من دارم اون حد را میبینم، صرف نظر میکنه از این که این چیزی که در ذهنش هست چه جور چیزیه، یک جوهر مجردی است یا یک عرض مجردی است، اینا را الغا میکنه، فقط نظر میدوزه به اون حد، حد وجودی. البته اینجور کارا که بکنیم همیشه مفهوم یا ماهیت، ماهیت هم یعنی مفهومه، چیز دیگری نیست، و مفهوم ذاتش این اعتبار است. حیثیت مفهوم غیر از حیثیت وجود است. اون وقت از اینجا بسیاری از مباحث دیگری روشن میشه که چه مقدار خلط شده، که مثلا خیال میکنن مفهوم کلی این تجرد است. اصلا مفهوم نه تجرد داره نه مادیت داره. ما نمیتونیم بگیم مفهوم کلی و مجرد است از اینجا مثلا تجرد نفس را اثبات کنیم، چون مفاهیم عقلی را درک میکنه. اصلا مفهوم تجرد و مادیت نداره، مفهوم امر اعتباری است فقط. یا یک عرض مجردی است، اینا را الغا میکنه، فقط نظر میدوزه به اون حد، حد وجودی. البته اینجور کارا که بکنیم همیشه مفهوم یا ماهیت، ماهیت هم یعنی مفهومه، چیز دیگری نیست، و مفهوم ذاتش این اعتبار است. حیثیت مفهوم غیر از حیثیت وجود است. اون وقت از اینجا بسیاری از مباحث دیگری روشن میشه که چه مقدار خلط شده، که مثلا خیال میکنن مفهوم کلی این تجرد است. اصلا مفهوم نه تجرد داره نه مادیت داره. ما نمیتونیم بگیم مفهوم کلی و مجرد است از اینجا مثلا تجرد نفس را اثبات کنیم، چون مفاهیم عقلی را درک میکنه. اصلا مفهوم تجرد و مادیت نداره، مفهوم امر اعتباری است فقط. یک وحدت حدی است که بین ادراک ذهنی و موجود خارجی لحاظ میشه. همینه، اشتباه همینجاست. اصلا مفهوم لا مجرد و لا مادی، مفهوم فقط مفهومه، هیچ وجود نداره، اون وجودش هست که مجرد است یا مادی. حیثیت اون وجود المفهوم است، وجود المفهوم بر مجرد است. وجود المصداق مثلا مادی است، اونجایی که مصادیق مادی باشه، اما خود مفهوم لا مجرد ولا مادی. خود مفهوم اعتباری است که ما بین امر موجود فی الذهن و بین شیء خارجی میکنیم، به لحاظ اینکه هر دو یک محدودیتی را نشون میدن. اون حد مشترک بین امر ذهنی و امر خارجی این مفهوم است و این اعتباره. تا ما نباشیم و این لحاظ نکنیم و اینو مرآت قرار ندیم برای اون شیء خارجی، مفهومی پیدا نمیشه. بله. و انما تکونت و تنورت و ظهرت، تکون و ظهور ماهیت به سبب وجود است. فن نسبت و بینهما اتحادیه. این مسئله اتحادی بودن متوقف بر این نیست، اون خیلی روشن‌تر هست اصل مسئله، این که رابطه بین ماهیت و وجود اتحادیه. و این باز اشکال از اینجاست که اصل زیادت الوجود در ماهیت رو اول مطرح نکردن. اولین مسئله ای که ما باید در اینجا مطرح بکنیم همینه که آقا ما دو حیثیت داریم، یکی حیثیت ماهیت، یکی حیثیت وجود. حیثیت ماهیت غیر از حیثیت وجود است، یعنی زیادت الوجود در ماهیت. تا اون مطرح نشه اصلا جا نمیرسه برای اینکه از اونجا به اصالت الوجود بحث بکنیم ما. برای اینکه وقتی ما میفهمیم اصلا ماهیت چیه و وجود چیه، که این دو تا حیثیت رو بتونیم تفکیک کنیم، اول باید اینا رو بیان بکنیم که ماهیت یعنی چی، وجود یعنی چی، حیثیت ماهیت غیر از حیثیت وجوده، حیثیت چیه حیثیت ماهیت. اون وقت خیلی آسون میشه، مثلا اساس الوجود دیگه دلیل نمیخواد، اعتباری بودن ماهیت دیگه برهان نمیخواد، اگه درست تبیین بشه و بسیار مسائل دیگه هم خود به خود حل میشه. خب ایشون ببینید حالا چطور لقمه دور سر گردونده میشه. با این مقدمه اثبات کردن که چون اینجور نیست، حالا اول اینم اثبات نکردن، یه ادعاست، چون تا اینو که اینجا که چیزی بیان نشد، همین ادعا کردن که مثل عروض وجود نسبت به ماهیت مثل عروض بیاض نسبت به جسم نیست. فن نسبت به اینها ما اتحادیه، این استدلالی نیست، در واقع نتیجه ایست که از بحث های دیگه گرفته شده و این دوتا هم این از اون استنباط نمیشه، اتحادی بودن نسبت ماهیت وجود از این که مثل بیاض نسبت به جوهر است، رابطهش رابطه بیاض و جوهر نیست، از اون به دست نمیاد، از این که اصلا ماهیت چی هست و غیر از حد وجود چیزی نیست و غیر از مفهومی که ما از وجود دست میاریم، همون باید من دلیل این است که رابطه اتحادی است. بر اتحادیت لا تعلقیه، منظورشون از تعلقیه، تعلق تا بار ما دو جور اصطلاح داشتیم، یه وقتی میگیم رابطه بین وجود رابط و وجود مستقل تعلقی است، یعنی هیچ استقلالی ندارد از خود. اینجا که تعلقی در مقابل اتحادی میگن، باید بگن دو چیزی است که یک شیئی تعلق به شیء دیگری دارد، تقریبا دو تا اصطلاح متقابل است. میگن رابطه ماهیت و وجود تعلقی نیست تا بگیم این یه چیزی است که تعلق به آن دارد، اصلا وجود تحقق الماهیه است. خب بعد ما حالا که گفتن نسبت اتحادی است، میان سراغ اتحاد که اتحاد کجا تصور میشه، میرن سراغ جنس و فصل که باید دوتا متحصل و لا متحصل هستن، میتونن با هم اتحاد پیدا میکنن، در صورتی که خود این مسئله اولا تا به حال اینجا حل نشده، جنس و فصل رابطشون چیه، مسئله اتحاد حل نشده که ما چند جور اتحاد داریم، آیا منحصر به همین است یا نه. بعضی جاها دیگه چیزهای دیگه رو میگن که با این جور در نمیاد، خود ایشون مثلا رابطه نفس رو با بدن رابطه اتحادی میدونن، حالا معناش این است که یکیش لا متحصل است، خب بدن تحصل نداره، یا حتی رابطه علت و معلول را اتحادی میدونن، علت معلول را نسبت به علت حقیقی رابطش اتحادی میدونن. این معناش چیه؟ معناش اینه که یکی لا متحصله و یکی متحصل، وقت اون تحصل میبخشه به این لا متحصل و اینجور اتحادی را دارن. خلاصه این تعبیر مبهمی است، این تشبیه به جنس و فرض مشکل حل نمیکنه، این مبهم تر از اصل قضیه است. رابطه ماهیت و وجود خیلی روشن‌تر است که ماهیت چیزی نیست با وجود تحقق پیدا می‌کند، اما اینکه جنس و فصل، جنس یک امر مبهمی است به وسیله یک امر متعینی تعین پیدا می‌کند، اون خفاش بیشتره تا رابطه بین ماهیت و وجود. در واقع یک نوع سیر معکوس اینجا. بنده هم همین رو عرض کردم برای مقدمه که ببینید مباحث چه سیر چه مسائلی رو سیر کرده. ما که امروز نشستیم این حرفا رو خیلی شسته رفته میزنیم، قدر زحماتی که گذشتگان کشیدن بدونیم، اما این حرفا رو از خود سر رو متعلقین و از شاگردانشون یاد گرفتیم، این رو که داریم میگیم ابتکارات خود ما نیست، ولی ببینید چه از کجا شروع کردن، چقدر پیچ و خم داشته مطالب تا به اینجا رسیدیم. از همین جا استفاده کردم، اول ما قدردانی کنیم از زحمات گذشتگان، ثانیا خیال نکنیم کار تموم شده، اونا یک مقداری راه رو اومدن این مقدار مشکلات حل کردن، ما هم باید همت کنیم این مقداری دیگرش مشکلات حل کنیم، اینجا توقف نکنیم. ولی اتحاد لا یتصور بین شیئین متحصلین، اصل این مطلب مال شیخ در شفا است که اگر دو چیز وجود متعینی داشته باشن، دو تا با هم اتحاد پیدا نمی‌کنن، مثل دو چیز به شرط لا هستن، این میگه اونا نمیخوام، اونا میگه اینا نمیخوام، با هم جوش نمیخورن، پس بعد یکی لا به شرط باشه، یکی به شرط لا پا تا با هم جور بشن، یا هر دو به یک معنا لا به شرط باشن تا بتونن با هم جوش بخورن، کما اینکه جنس و فصل اینجور است. کما بین الجنس و الفصل به ماهی جنس و فصلون، اینجا اشاره میکنند به این که همونطور که میدونید جنس و فصل حتی در ذهن هم دو حیثیت دارن. اگر ما اونا رو به صورت لا بشد در نظر بگیریم، اونم که جنس و فصلن. اگر دوتا مفهوم ذهنی را هم ما به شرط لا فرض بکنیم، باز جنس و فصل نیستن، میشن ماده و صورت عقلانی. نه، حتی به شرط لا از حمل اینجا منظوره. مثلا شما مفهوم قبلا توی بحث‌های عرض کردیم، اگه شما مفهوم خاک را با مفهوم فرض کنید گیاه در نظر بگیرید، این دوتا با هم جوش نمی‌خورن. خاک یعنی همین خاکی که تو باغچه است، این خاک گیاه نیست. اون خاکی که در ضمن گیاه هست، باید خاکی را فرض بکنید که میتونه با چیز دیگری اتحاد پیدا کنه. یا حالت ابهامی است بین خاک و بین گیاه، یه مفهوم مبهمی باید باشه. مفاهیمی که ما داریم معمولا مفاهیم غیر اشتقاقی، یا مفهوم به شرط لایی است. صندلی صندلیه، صندلی میز نمیشه مگر اینکه شکلش رو بردارید، چوباش رو دوباره از نو بخواد باش میز بسازید. این مفهوم به شرط لایی است. اگه مفهوم حیوان رو اینجور بگید تمام در نظر بگید، این مفهوم تامی، این میشه مفهوم دربسته، با چیز دیگه جوش نمیخوره. اگر حیوان را به عنوان اینکه یه چیزی است مشترک بین انسان و فرس و بقر، این حالت ابهامی در نظر بگیرید، اون وقت میتونید بگید باز ساحل که ترکیب میشه میشه اسب، با ناطق که ترکیب میشه میشه انسان. پس به ما هما جنسون و فصلون وقتی در نظر میگیرید قابل اتحاد است. لا به ما هما مادتون و صورتون عقلیتان. اگر همون مفاهیم ذهنی را هم به صورت به شرط لا در نظر بگیرید قابل اتحاد نخواهد بود. اینجا یک سوالی هست که خود ایشون میگن ترکیب ماده و صورت در خارج ترکیب اتحادی است نه انضمامی. با این حرفشون چگونه وفق میده؟ اینا مرحوم حاجی هم اشاره کردن، یعنی این را هنوز صرف نظر از اون مطلبی بوده که در باب ماده و صورت بعدها رسیدن بهش. این در حدی بوده که با سایرین که قابل به انضمامی بودن ماده و صورت بودن بحث میکنه. ولی به هر حال این عذر نمیشه برای اینکه وقتی شما ماده و صورت را که اصلا حیثیت مادیت حیثیت به شرط لایی است و الا ماده نمیشه در نظر میگید، چگونه این رابطه را اتحادی میدونید؟ یا باید بگید اتحاد یک نوع دیگری هم داریم غیر از رابطه‌ای که بین متصل و لامتصل است. و یا باید اونجا بگید که ماده اصلا به وصف ماده به عنوان به شرط لا تحقق خارجی ندارد و یک امر عقلانی است، کمان که از بعضی حرفایشون برمیاد که هیولا به عنوان هیولا اصلا وجود خارجی نداره، یه اعتبار عقلی است. فانسباغ الماهیت بالوجود انما هو بحسب العقل. این که میگه ماهیت رنگ وجود پیدا میکند، تحقق پیدا میکند، این در ظرف عقله. حیث و یحللو، در اونجا که موجود را تحلیل میکند به ماهیتی مبهم و وجودی حصولدار تحصلدار. و یصفها بهی، وقتی تحلیل کرد یکی را صفت قرار میده برای دیگری، میگه ماهیتی است موجود دارای وجود. وجود میشه صفت برای ماهیت، البته بعد از اینکه صیغه اشتقاقی ازش گرفتیم. فل مبهم به ما هو مبهمان لا یکون علتا للمتحصل. خب چیزی که خودش تحصلی ندارد این چگونه میتونه علت بشه برای متحصل؟ و خصوصا یه متحصلی که عین تحصل همین شیء است، نه یک متحصل مستقلی. یه وقت میگه این ماهیت علت میشه برای وجود یک ماهیت دیگری، نه اصلا علت میشه برای تحقق خودش. چیزی که تحقق ندارد علت میشه برای تحقق خودش. کما انل، بله، و خصوصا للمتحصل الذی یتحصل ذلک المبهم بهی، به وسیله همین امر متحصل است که ماهیت هم تحصل پیدا میکنه. ولا تحصل له الا به، بل ذلک المتحصل نفس و تحصلیهی، نه چیزی است که به واسطه او تحصل پیدا میکنه ماهیت. اصلا وجود یعنی تحصل الماهیت، لا شیء یتحصل به الماهیت. نظیر اون چه در رابط وجود رابط گفتن که اون عین الربط است، نه شیء له الربط. یا در مضاف حقیقی که میگیم مضاف اضافه هست که در واقع مضاف حقیقی هست. کمان المضاف به الحقیقه نفس و اضافه الموضوع، نه اینکه شیء اون لحال اضافه باشه. خب این راجب ماهیت و وجود که ما گفتیم نمیتونه ماهیت نسبت به وجود چیه، چون لا متحصل است، چون امر مبهمی است، نمیتونه علت باشه برای وجودی که تحصل الماهیه است، امر متحصلی است. این توضیحی بود برای این. خب یک کسی بگه که آقا شما بین ماهیات و لوازم ماهیات یا بین اجزای ماهیات و خود ماهیات شما رابطه علیت برقرار میکنید، میگید اجزا علت هست برای وجود کل، یا میگید ماهیت علت هست برای لوازمش، مثلا اربعه علت هست برای زوجیتش. میفهمند که اونجا این که میگیم و بر اساس این علیت میگید تقدم دارد، میگید ماهیت تقدم دارد بر لوازمش، یا اجزا تقدم دارند بر جنس و فصل، تقدم دارند بر ماده و صورت بر نوع. میگن اونجا که ما این تقدم رو به کار میبریم یا سببیت و علیت ها به یه معنی دیگری است، غیر از اون چیزیست که بین موجودات در نظر میگیرد. ملاحظه میفرمایید این در واقع فرق این است که بیان مسئله سببیت و علیت رو معنا کنیم. سببیت چیه؟ سببیت حقیقت حقیقی میشه بین ماهیت و ماهیت دیگری، یا بین اجزای ماهیت و ماهیت در نظر گرفت، یا اگه گفته میشه یک توسعه در اصطلاح هست، یا حقیقتاً علیتی نیست، تقدم و تأخر حقیقی نیست. اگر اونجا میگیم اجزا مقدمند بر اجزای ماهیت، مقدمند بر خود ماهیت، به این لحاظ است که تا عقل نتونه این اجزا رو تصور کنه کل رو نمیتونه تصور کنه، به همین معناست. نه اینکه واقعا یک اینا میان علت میشن برای اینکه اون به وجود بیاد. بله؟ به چه معنا تقدم داره؟ تقدمی که میگیم یعنی مثل این که وجود العله مقدم است بر وجود المعلول، اجزاء العله اینجور مقدم است بر اجزاء الماهیه، اینجور مقدم است بر ماهیت، یا نه همونطور که خودش اعتباری است تقدمش هم اینو اعتباری است. اما تقدم ذاتیات به حسب الماهیه الا ما یتعلف منها، این ذاتیات اینجا یعنی جنس و فصل که تقدم دارن بر ذات که نوع باشد، که تألیف می شود از اینها، از این اجزا، یا تقدم الماهیه علی لازمه ها، مثل زوجیت نسبت به اربعه نسبت به زوجیت. هازا نحوان آخر من تقدم سوا ما بالعلیه، در واقع یعنی علیتی نیست، اگر علیتی باشد که تقدم بالعلیه هم خواهد بود. پس اگر میگیم ماهیت علت ما، اجزای ماهیت علت هم نسبت به ماهیت، این یک توسعه در اصطلاح هست، یک مجاز است، نه اینکه واقعا حقیقتا علیتی وجود داشته باشه. بل کلام فی التقدم الذی یکون به حسب العلیت و التأثیر، تقریبا صریح هست در اینکه بین ماهیت و لوازم ماهیت علیتی نیست. پس اون چه گفته میشه ماهیت علت است، یک نوع مسامحه است در تعبیر، یک تعبیر مجازی است. فاین قیل، بعد یک اشکالی را مطرح میکنند که خب پس شما به هر حال یه نوع دیگه تقدم را پذیرفتید، گفتید تقدم بالعلیه نیست، ولی به هر حال تقدم ماهیت را بر تقدم اجزای ماهیت را بر ماهیت، یا ماهیت را بر لوازم ماهیت را پذیرفتید به یک معنای. همین معنا رو بیایید بین ماهیت الواجب و وجود الواجب لحاظ کنید. ماهیت الواجب و ماهیتون این هم یه جور تقدمی دارد. چطور بر لوازمش میگید تقدم دارد؟ بگید بر وجود واجب هم، وجود واجب هم مثل یکی از لوازم ماهیت، بگید این هم تقدم ذات ماهیت واجب بر وجودش مثل تقدم ماهیت هست بر لوازمش. چه معنی داره اینجور تصور کنید؟ میفهمن این کار نمیشه به خاطر دو تا اشکال. فاین قیل فلیکن تقدم الماهیه بالقیاس الی وجودها من هذا القبیل، یعنی همون قبیلی که از قبیل علیت تأثیر نیست. نقول هذا فاسد من وجوه، دو وجه بیشتر ذکر نکردند. یکی یه وجه، یک تالی فاسد داره این وجه، اینه که بین ماهیت و لوازم ماهیت ما میتونیم یک نفع تقدمی فرض بکنیم، برای اینکه تا خود ماهیت نباشه معنا نداره لازمی داشته باشه، باید ملزومی باشد تا لازمی برای اون تصور بشه. طبعا ملزوم مقدم خواهد بود بر لازمش، اما بین ماهیت و وجود اینجور نیست. ماهیت طوری نیست که ما بتونیم جدای از وجود یک مرحله‌ای براش فرض بکنیم که این در این مرحله علت شود برای وجودی که در مرحله بعد به وجود میاد. اگه تقدمی فرض بشه خب باید یه متقدم و یه متأخری داشته باشیم، یه ظرفی برای تقدم و تأخر در نظر بگیریم. ماهیت اصلا اتحاد داره با وجود، جایی که وجود نباشد ماهیتی نیست، پس چگونه بگیم تقدم داره؟ چون رابطشون اتحادی است نمیشه تقدمی فرض کرد برای یکی بر دیگری. این یک بیانه ایشونه. برای منها یکی از وجوه اناقد بیان ان العلاقه بینهما اتحادیتون من دون تقدم احد ما علی الاخر. اگر اتحادی هستن دیگه معنا نداره یکی مقدم باشه یکی مؤخر، بعد معیتش باشه. فان الموجود فی الحقیقه هو الوجود و الماهیت منتزعتون ان و متحدتون معه. اگه تا به حال به لسان قوم صحبت میکردن و مماشاتن صحبت میکردن، اینجا دیگه شمشیر از رو بستن، دیگه صریحا میگم ماهیت یک امریست از وجود انتزاع میشه. خب این از اول ما میتونستیم به کرسی بشونیم، اصلا دیگه جایی این بحثانه بود. بعد اشاره میکنن به یک کلام که قبلا نقل کرده بودند و گفتن تحسین کردن این کلام را، که اصلا به یک معنا وجود مقدم است بر ماهیت. اگه تقدم و تأخری ما با هم بخوام لحاظ کنیم به حسب واقع، باید بگیم وجود مقدم است، برای اینکه تا وجود نباشد ماهیتی نخواهد بود. ولی ما اینا نمیگیم، ما اصلا میگیم معیت دارن، وجود و ماهیت نمیشه از هم انفکاک داشته باشن چون اتحاد دارن. من قال من المحققین، که کلامش قبلا نقل شد، که وجود به حسب عین بر ماهیت تقدم دارد، گفتن ماهیت به حسب شناخت عقلانی تقدم داره بر وجود. در ظرف معرفت ذهن ما با ماهیت آشناست، از اینجا میگیم ماهیت تقدم داره. ولی زا وقتی قضیه تشکیل میدیم حلیه بسیطه، موضوع را ماهیت قرار میدیم، میگیم الانسانو موجود. ولی در خارج اینجور نیست، اون چه تحقق پیدا میکنه وجود است و ماهیت به تبع وجود موجود میشه یا به عرضه وجود. اون کلام بعضی از محققین که گفتن وجود تقدم دارد، اونم مقصودش همینه، تقدم دارد یعنی انفکاک ندارن از هم، تا وجودی نباشد ماهیتی انتزاع نمیشه، با این معیتی که ما میگیم تنافی نداره، اونم رو هم میکنن بر این معیتی که خودشون اینجا ادعا میکنن. معناه ان الوجود هو الاصل فی الصدور من الجائل، اونچه از جائل به وجود میاد علت افاضه میکند وجود است. و تقرر فی الاعیان هو الاصل فی الصدور و فی التقرر فی الاعیان، اصل در تقرر عینی وجود است. لکونی نفس التقرر و الماهیت مفهومت منه، ماهیت چیزیست که از وجود فهم میشود، پس قوام ماهیت به مفهومیت است، همون حیثیت مفهومیت حیثیت ماهیته. متحدت المعهد، و شما اگر این معنا رو بگیرید دیگه ببینید اصلا بحثی به جایی برای بحث کلیه طبیعی میمونه، که کلیه طبیعی های در خارج وجود داره یا نداره. من کلیه طبیعی همون ماهیت نیست، من ماهیت حیثیت مفهومیت نیست، حیثیت مفهومیت مگه اعتباری نیست؟ چه وجودی؟ همونطور که میگید ماهیت به عرض الوجود موجوده، کلیه طبیعی هم به عرض الافراد موجوده، وجود حقیقی نمیتونه براش اثبات بکنه. بله، فیکون فرعا له، بنابراین ماهیت فرع وجود است. البته نه به معنای اینکه رابطه علیت و معلولیت بینشون وجوده، حالا وجود میشه علت ماهیت میشه معلول، رابطه علیت و معلولیت باید بین وجوده این باشد، ماهیت شاخ وجود نداره، ما شمت رایحت الوجود، ماهیت همیشه مفهوم است، اما مفهومی است که از این وجود محدود انتظام میشه، نمیشه بگن این وجود مفهوم را به وجود می آورد، حتی اینم غلط. نمیشه بگن ماهیت معلول وجود است. از الماهیات غیر مجعولتین، اصلا جعل اساسا به ماهیت تعلق نمیگیره. اگر میگیم ماهیت جعل شد بلعرض است. ما جعل الله المشمشت مشمشتن، بله اوجد ها، اونی که جعل تعلق میگیره وجود المشمش است. ماهیتش بلعرض جعل میشه، یعنی جعل حقیقی نیست، حقیقتا غیر مجعوله، قابل جعل نیست اصلا، به تعبیر بزرگان دون جعل است. نه به جعل بسیط و نه به جعل مؤلف کما صفت تلو علیه. و بالجمله ما لم یصدر الوجود الامکانی عن الجاهل لم یکن هناک ماهیتون. وقتی هم وجود صادر شد تقرر پیدا میکنن ماهیت بعد همون مرتبه ای که وجود صادر شده دیگه تقدم و تأخری ندارد، تقرر پیدا میکند اما در همون مرتبه وجود، لا فی مرتبت متأخرتن ولا متقدمتن. البته این تعبیرهای مقداری درش مسامحه هست، خود ایشون باز یک نوع تقدمی برای وجود بر ماهیت میفرمان، تقدم بالحق یا تقدم بالاحقیه، اینجور تعبیرات ها خواهند داشت. منظور اینه که تکیهشون در این معیت و اینه که اینا انفکاک ندارن، نمیشه گفت یک وجودی هست هنوز ماهیتی نیست بعد ماهیت به وجود میآید. همونجا که وجود وجودی تحقق پیدا میکنه ماهیتش هم هست. بحث به مرتبه ازل استقلال لها فی الکون، تکیهشون رو همینه که استقلالی ندارد. این یک وجه. وجه دومم اونم چیز ساده ای هست، خیلی معطل نکنیم. میگن شما هر جا ماهیت بخواد اثر بکنه، به هر نفع تأثیری هر حکمی داشته باشه، بالاخره در سایه وجوده، ولو نگیم وجود واسطه هست ولی ظرفیت داره وجود. شما هر حکمی رو ماهیت اثبات کنید، حتی اثبات ذاتیاتش، باید در ذهن شما این ماهیت تقرر پیدا کند تا این ذاتیات رو بهش نسبت بدید، هم کنید برش. پس این احتیاج داره به این که وجود در اونجا حضور داشته باشد. چیزی که حتی وقتی شما بخواد ذاتیاتشو به خودش هم بکنید احتیاج داره به این که اون وجود پیدا کند، این میتونه علت بشه برای وجود، برای تعقل خارجی. منها ان لوازم الماهیه امور انتزاییتون، اون کجا که گفتین ماهیت علت هست بلا لوازمش، خودش ماهیت یه امر اعتباری بود، لوازمش هم یه اموری بود که انتزایی بود، میشد چنین رابطه ای رو به هم بینش برقرار کرد، یعنی یک نفع تقدم و تأخری به حسب همون مل انتزاع و منشأ انتزاع، اینا میشد بگن. اما وجود که از یک امر انتزایی از ماهیت نیست که بگیم اون جور رابطه ای که بین ماهیت لوازمش گفتید بین ماهیت واجب و وجود واجب هم بگید. ماهیت هر چه دارد در شعاعی است که از وجود استفاده میکنه، وقت ما بیایم بگیم وجود یکی از لوازم ماهیت است، اونطور که مثلا امکان لازمه ماهیت است یا اونطور که زوجیت لازمه اربعه است. لوازم ماهیت امور انتزاعی هستند، اصالتی ندارند. وقد حققنا ان الوجود امر حقیقی هن فکیفه یکون من لوازم ماهیه، یه امر حقیقی لوازم یک امر انتزاعی و اعتباری باشه. تقدم و تأخر بین ماهیت و لوازمش و این کانا متحققه، این هرچند میشه اینها را لحاظ کرد، متحققه مراش این موجود نیست و همون در ظرف اعتبار، در ظرف ارتباط مفهومی، گرچه بدون دخالت وجود هم میتوان لحاظ کرد. اینجور باید بگیم گرچه رابطه بین ماهیت و لوازمش ها بدون وجود هم میتوان لحاظ کرد، یعنی بدون اینکه لحاظ کنیم وجود را، فقط مفهوم اربعه را با مفهوم زوجیت در نظر بگیریم، میتونیم این کارا بکنیم، اما همونجا هم باید این مفهوم در ذهن موجود باشد. گرچه متحقق است بدون دخالت وجود در چیزی از اینها، نمیگیم ماهیت موجوده، نمیگیم زوجیت موجوده، وجود دخالت نمیدیم، اما معن سحاب حکم الوجود علیه ما، بالاخره حکم وجود باید کشیده بشه روی اینا، همراه اینا باید باشه. لعدم این فکاک ایمان الوجود لایق به ما، بالاخره در ذهن هم با وجود ذهنی در خارج، با وجود خارج. فالماهیت و فی مرتبه اقتضائها للازمها
همون مرتبه‌ای هم که میگیم اقتضا میکند لوازم را، همونجا هم اختلاط با وجود دارد، منتها ما وجودش را لحاظ نکردیم. مخلوط از آن بالوجود و ان لم یکن اقتضاها به حسب الوجود، یعنی نمیگیم ماهیت به سبب وجود این لازم را میطلبد، اما میگیم در ظرفی که موجود است این را میطلبد. به نحو ظرفیت وجود ملحوظ است، نه به نحو، هرچند به نحو سببیت نباشد. حالا که اینجوره، چنین چیزی چگونه میتواند اقتضا بکند وجود حقیقی را؟ یعنی امری که خودش تا حتی وجود ذهنی نداشته باشه حکمی نمیشه براش اثبات کند، این میتونه وجود خارجی را اقتضا کند؟ فکیفه یکون الوجود لازمن لها مع کونهی فی مرتبته ها غیر متأخرن عنها. اگر اقتضا کند یک نفت تقدم و تأخری باید بشه، معلوم که تقدم و تأخری ندارد، همیشه در سایه وجود داره، اقتضا نسبت به لوازمش هم را داره. وصلى الله على محمد وعلى آله.